بسم الله الرحمن الرحیم. به همه آقایانی که در اینجا تشریف دارند خوش آمد عرض میکنم و توفیق همه آقایان را از خدای تبارک و تعالی برای خدمت به اسلام و مسلمین و خدمت به کشور خودشون خواهانم. شاید شماها درتون کسی نباشد که زمان قاجار را درک کرده باشد، اگرم باشد بسیار کم است و همینطور اوایل سلطنت پهلوی، اواخرش را که بسیار تغییر کرده بود و اون اوایل ملاحظه کردید. بافت حکومت در اون وقت و بافت کسانی که در دستگاه دولتی کاری به دستشون بود، چه استانداران و چه فرمانداران و چه بخشداران و چه دیگران، یه بافت خاصی بود که مناسب بود با دستگاه شاهنشاهی. ممکن نبود که یک نفر بخشدار حتی در یک مجمعی که مردم عادی هستند، کشاورزان هستند، بازاری ها هستند، اون هم حاضر بشد با اونها در صف واحد بشیند. یه بافت خاصی بود که هر یک از اونهایی که در اون وقت حتی فرماندار یه جای کوچیکی بودند، اگر مقایسه کنیم با رئیس جمهور امروز ما و نخست وزیر، نمیتونید بدونید که اونها چه وضعی داشتند و اینها چه وضعی. در رفت آمدهاشون، در نشست و برخاستهاشون، در معاشرتشون یه وضع عجیبی بود. وقتی که یک حکومتی ولو جای کوچکی وارد می شد، فراش ها و اونهایی که اطراف او بودند مردم را کنار می زدند که این آقا میخواد عبور کند از اینجا، چه برسد به اینکه وزیر باشد که دیگه او بالاتر از همه، یا یه نخست وزیر باشد. و اونها همه در پیش خودشون اونطور یال و کوپال داشتند، لکن در مقابل کشورهای دیگه ضعیف و ناتوان بودند. با رعیت اون رفتار غیر انسانی را می کردند و رعیت را از هر طرف تحقیر می کردند، توهین می کردند، اذیت و آزار می کردند، ازشون استفاده های مادی می کردند. ولی در مقابل یک سفیر همشون خاضع بودند. امروز ما می‌بینیم که فرماندارهای سرتاسر کشور به طوری که آقا گفتند و بخشدارها و بعضی از کشاورزها و بعضی از مردم عادی در یک جا نشستند اگر نخست وزیر و وزیر کشور هم که اینجا تشریف دارند و رئیس جمهور این هم بودن، این هم در بین اینها همونطور نشسته بودن که اگر کسی از خارج بیاید تشخیص نمیداد که کدوم وزیرند و کدوم فرماندارند و کدوم بخش دارند و کدوم از مردم عادی و کشاورز است. این همون بود که در روایات ما هست که اگر کسی وارد می شد در مسجد رسول الله و ایشون با اصحاب نشسته بودند تمیز نمی داد، می گفت کدوم یکیتون هستید. سابق معلوم بود هر که می آمد در مجلسی در یک جایی وارد می شد معلوم بود که حکومت کی است، برای اینکه اون در اون بالا نشسته بود با یک یال و کوپال و یک طور وضع خاص، مردم می فهمیدن که این است که باید چی باشد. اما رسول خدا در مدینه که مرکز حکومت ایشون بود و سری حکومتش هم اون وقت زیاد بود، عرب می آمد می دید که چند نفر نشستن دور هم با هم صحبت می کنن، نمی تونست بفهمد که کدوم یکی اینها در رأس واقع است و حاکم است و کدوم یکی از اینها پایین تر هستن. وضع زندگی این بود که تعلیم بدهد به ما که باید اینجور باشید، که ما بفهمیم تکلیفمون چی است. من امیدوارم که همینطوری که وضع ظاهری شما آقایان فرمانداران و بخشداران و دیگران و همینطور همه اجزای حکومت اسلامی امروز، همونطور که وضع ظاهریشون یک وضع بیل آلایشی است، وضع روحی و معنویتون هم همونطور باشد. همونطوری که حضرت امیر سلام الله علیه می فرماید که وقتی بهش اطلاع داده بودن که خلخالی را از پای یک زن حالا یا یهودی بوده یا نصارا کشیدن، می فرماید که پس به نقل که انسان اگر از پسته بمیرد عیب نیست. این طور در مقابل ظلم ناراحت می شدند. شما همه در محضر خدا هستید، هر جا باشید قلبهای شما در محضر خداست، بازوهای شما، چشمهای شما، همه چیز شما در محضر خداست و خدا حاضر است در همه جا. کوشش کنید که با بندگان خدا جوری رفتار کنید که امامان شما رفتار میکردن، پیغمبر شما رفتار میکرد و سایر انبیا رفتار میکردن. گمان نکنید که حالا فلان نخست وزیر است، فلان وزیر کشور است، فلان رئیس جمهور است، فلان رئیس مجلس است، فلان استاندار است، فلان بخشدار است، فرماندار است. گمان نکنید که اینها یه چیزی است. اون که همه چیز است به دست آوردن رضای خداست و اون به این است که رضای مخلوق خدا را به دست بیارید. با مردم که شما سر و کار دارید، این مردم را باید رضایشون را به دست بیارید. همین مردم کوچه و بازار و کشاورزهای بسیار عزیز و کارمندان و کسانی که در کارخانه ها زحمت می کشند، اینها هستند که مایه افتخار یک ملت و مایه پیروزی یک ملت است. پیروزی را برای ما و شما اینها به دست آوردند و اینها ولی یه نعمت ما هستند و ما باید این معنا را در قلبمون احساس کنیم که با این ولی یه نعمت های خودمون رفتاری بکنیم که خدا از اون رفتار راضی باشد. گمان نکند اون کسی که فرماندار یک جایی است باید به رعیت اونجا، به مردم عادی اونجا، به بازاری اونجا یه بار خدای نخواسته یک بالاتری بپوشد، اونطوری که ساخت فرمانداران زمان سابق بود. فرق ما بین جمهوری اسلامی و شاهنشاهی این است که جمهوری اسلامی از مردم است و جمهوری اسلامی رهین همین مردم عادی کشور است و شاهنشاهی می گفت نه، من اینطور نیست که به مردم کار داشته باشم، خودمون باید کارا را، مردم باید تحت سلطه ما باشند و با مردم اونطور می کردند. با بندگان خدا رفتار خوب بکنید و پیروزی از اونا به دست ما آمده است و بدانید که حفظ یک پیروزی مشکل تر است از پیروزی به دست آوردن. کشورگشایی از حفظ کشور آسان‌تر است. الان ما در مشکل حفظ نظام جمهوری اسلامی هستیم، یعنی اون مرحله اول که پیروزی ابتدایی بود گذشت و پیروز شدید بحمدالله، لیکن بقای این پیروزی و بقای این دست آورده هایی که شما به دستتون آمد امروز مشکل تر از خود اون پیروزی است که به دستتون آمد، نگهداریش مشکل است. باید همه کوشش کنید که این چیزی که به دست آوردید نگه دارید. این ارزان به دست شما نیامده است، بسیار سنگین به دست شما آمده است و کم چیزی هم نیست که به دست شما آمده است. از جهات معنوی من و امثال من نمیتونیم حسابش را بکنیم که اون جهات معنوی که به دست این ملت آمده است چی است. اون حسابش با خدای تبارک و تعالی است. از حیث ظاهری وقتی که ملاحظه میکنید اون چیزی که امروز به دست کشور اسلام و ملت ایران آمده است اون چیزیست که در طول تاریخ برای ایران پیش نیامده بود. ایران قلدرهای زیاد داشت، لیکن اونها از ضعفایی بودند که در مقابل دولتهای دیگر تعظیم می‌کردند، خصوصا در این قرن‌های آخر. هرچه بر این زمان شاهنشاهی گذشت ضعف شاهنشاهی زیاد شد، تا اونجایی که یک سفیر از انگلستان در اون وقت، از آمریکا در حالا وقتی که در یک جایی بود، مقدرات یک کشور دست او بود، مقدرات کشور ما دست دیگران بود. اون چیزی که شما به دست آوردید این است که شما مقدراتتون را به دست خودتون آوردید. دست آمریکا و شوروی و انگلستان و سایر کشورهای دیگر را قطع کردید، بیرونشون کردید. این یه چیز کمی نیست که دست شما آمده است، این یه چیز بزرگ است و حفظش بالاتر از خودش است. اونهایی که از شما شکست خوردن آرام نمی نشینند، گران در سبب اینن که جبران کنن شکست خودشون را، و شکست خودشون را بخوان جبران کنن به حسب اون طوری که وضع اونا و سیره اونهاست به دست خود شما میخوان جبران کنن، میخوان شکست شما به دست خودتون باشد. و این امر بسیار مهم است و باید بسیار روش دقت بشد. اگر چنانچه مردم را در کارخانه ها، در کشاورزی وادار کنند به این که با ایادی خودشون وادار کنند به این که سستی کنند در امر کشاورزی که در رأس امور کشور امثال کشور ماست، و اونهایی که در کارخانه ها کار میکنند وادار کنند به کمکاری و کارهای دیگر، از اونجا نقطه شکست ما شروع میشه. و چون امروز روزی است که باید راجع به تکلیف خودمون در انتخابات عرض کنم، باید عرض کنم که یکی از اموری که مطمح نظر اونهایی است که میخوان این انقلاب را به شکست برسانند از یه مجلس است. مجلس یه چیز سهلی نیست کارش. مجلس یه چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکند و مجلس بد همه چیز را بد میکند. و لحاظا اونهایی که قبلن در این کشور حکومت داشتند سعیشون این بود که مجلس را نگه دارن. اون وقتی که دیگه مجلس تحقق پیدا کرده بود و مشروطه شده بود و مجلس پیدا شده بود، سعی میکردن که مجلس را به دست بیارن. اون وقت که نمیتونستن با فشار مردم را الزام کنن باید که یک چیز بکنید، اون وقت با حیله ها میکردند، با ایادی خودشون در بلاد و مردم بیچاره را یا اخفال میکردند یا خانها وادار میکردند. و وقتی که رضا خان آمد در کار دیگه قضیه این بود که دست شاهنشاه بود، همه چیز دست او بود. نتیجه این آخر هم همین جور بود. فرماندارا هر جا بودن مأمور بودن که در اونجا این آدم را از صندوق بیرون بیارند، بتوانند مردم را وادار کنند به این کار. نتوانستند صندوق ها را عوض بکنند، نتوانستند صندوق ها را بد بخونند و اون چیزا که دست همه چیز هم دست خودشون بود. مردم هم چون مایوس شده بودن کنار رفته بودن، راه دیگه باز بود. یکی از امور بسیار مهم که اونها کارهای خودشون را با اون انجام میدن مایوس کردن قشرهای مختلف کشور است. مایوسشون بکنن از این که ما کار از اون میاد. کوشش داشتن در رژیم سابق به این که مردم را از همه چیز مایوس کنند. ما نمیتوانیم، باید از غرب درست بشه، ما همسایه کذا داریم. کوشش میکردن در این معنا. و کسانی که در مجلس پیدا میشد احیانا که مقابل به ایسته، اونها یا همون ایادی خود اونها در مجلس میکوبیدن اونها را، و یا اگر نمیشد اونها را از بین میبردند. مایوس میکردن مردم را از این که بتوانن خودشون یک کاری انجام بدن. طبیب بتواند آپانتیس را معالجه کند. این درد آور بود که این هر وقت من فکرش را میکنم متأثر میشم از این که در زمان محمد رضا برای یک آپانتیس از خارج و چیز طبیب آوردم و این سرکوبی اطباء محترم ما بود. کارشناس از خارج می آوردن، ارتش حتما باید کارشناسش از آمریکا بیاد یا اگر اون وقت بود از جای دیگه بیاد، برای ما کارشناس می آوردن، برای ما کارشناس می آمد که نگذارد خود شما بفهمید. کارشناس ارتشی می آمد که نگذارد ارتش چیز بفهمند، نه که می آمد به اونا تعلیم کند، می آمد که جلو تعلیم را بگیرد. امروز که کشور دست خود شما افتاده است و دیگه یه آقا بالا سر ندارید که بیاد بگید این کارا بکن اون کارا بکن، از خارج ما هیچ کس الحمدلله نداریم دیگه، هیچ قدرتی الان در ایران نمیتواند یک کاری را تحمیل کند به ما. امروز باید خود شما بشینید کاراتون انجام بدید. انتخابات مثل سابق نباشد که از مرکز دستور داده میشد که این باید وکیل بشه دیگه کسی هم حق ندارد حرفی بزند. انتخابات دست مردم است. رئیس جمهور و نخست وزیر با اون رعیتی که در کشاورزی کار میکند و اون بازاری که در بازار کار میکند راجع به انتخابات یک جور هستند، الاسبان. یعنی رئیس جمهور یک رأی دارد، نخست وزیر هم یک رأی دارد و اون کشاورزی که در دوردست افتادگان این کشور است اون هم یک رأی دارد، رأیشون فرقی با هم ندارد و همه هم مسئول هستند. در تشخیص خوب و بد اتکال به قول غیر نکنید، مگر اشخاصی باشند که مورد اعتماد خودتون باشد 100%. این را به مردم دارم میگم و به شما آقایانی که در آتیه متصدی اجرای انتخابات هستید توجه میدم که اگر یک انحرافی در یکی از شما پیدا بشد و این بعد موجب این بشد که در این جمهوری یک لطمه وارد باشد به گردن شماست، به اسلام لطمه وارد بشد به گردن شماست، و اگر در اینجا هم کشف بشد معذور نیستید و مورد تعقیب واقع میشید. باید شماها بدون توجه به این که دستور کسی داده، دستور کسی حق ندارد راجع به انتخابات، دستور در اجرا، در خوبی اجرا، بله وزیر کشور دستور میداد که اجرا خوب بشد، اجرا اسلامی باشد، اما یه بالایی بخواد به شما دستور بدهد که کیک باید وکیل بشد، کیک باید وکیل بشد، این امر نیست در اسلام، در ایران هم نیست. این که من عرض میکنم برای این است که بعدها کسانی که در ایران بعدها و نسلهای بعد میان بدانن که باید اونطور باشن، و الا امروز ما کسی را نداریم که دستور بدهد، پیشنهاد میکند و مردم مختارن. فرض بکنید که اگر همه کسانی که در رأس بدهن پیشنهاد بکنن که فلان آدم را شما وکیل کنید لیکن شما به نظرتون درست نباشد، جایز نیست براتون تبعیت کنید، باید خودتون تشخیص بدید که آدم صحیحی است تا اینکه بتونید رأی بدید. و مجرد اینکه این آدم یه آدم خوبی است، خیلی اول وقت نمازش را میخوند و نماز شب میخوند، این برای مجلس کفایت نمیکند. مجلس اشخاص سیاسی لازم دارد، اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سیاستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد. باید تعهد به اسلام باشد و موافقت با جمهوری اسلامی باشد، لکن این مسائل هم باشد، در یک مجلس باید همه چیز باشد. در این کمیسیون های مجلس از امور ارتشی و کشاورزی و اقتصاد و همه چیز بحث میشد، باید مطلع باشن اینها. اونهایی که در این کمیسیون هستن باید اشخاصی باشد در بینشون که عالم به اقتصاد باشد، عالم به امور کشاورزی باشد، عالم به امور اداری چیز باشد، عالم به مسائل جهانی باشد. مجلس میخواد ایران را در مقابل جهان اداره کند. مجلس یه چیزی نیست که بخواد ایران را در مقابل خودش درست بکند. ایران در مقابل جهان است امروز، اون هم یه جهان امروزی و یک ایران امروزی. ایران و امروزی که تک هست در دنیا و جهان امروزی که همه مهاجمند، همه مهاجمشون به شما هستن. شما میخواد که یه مجلسی داشته باشید که در مقابل این مهاجماتی که از خارج میشد پایدار باشد، یه دولتی را اون تعیین کند که در مقابل تهاجماتی که در دنیا واقع میشد، فشارهایی که واقع میشد در دنیا، این بتواند دفاع کند. و این از مجلس سرچشمه میگیرد، از مجلس دولت درست میشد. و شما یه همچین مجلسی لازم دارید. شما برای حفظ کشور خودتون، برای حفظ اسلام عزیز که این همه خون در راهش ریختید، باید پایداری کنید و توجه بکنید که حفظ کنید این را. و حفظش نسبت به شماها که مأمورین هستید به این است که اجرایش را بدون اینکه به کسی اعتنا کنید اجرایش را خوب و موافق شرع و موافق اسلام و موافق مصالح کشور اجرا کنید. و مردم هم همه آزادند. عرض کردم از رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر کشور و همه اینا گرفته تا اون کسی که در آخر این کشور مشغول کشاورزی است، فرقی ندارند در این که مکلفن آدمی را که باید به درد مملکت بخورد انتخاب کنند و خودشون تشخیص بدند. بازار باید خودش تشخیص بدهد، کارخانه ها باید خودشون تشخیص بدن، هیچ کس تحت تأثیر دیگری نیست. بله، اگر چنانچه اشخاص مطمئن می باشن که اونها تشخیص بدن، شهادت بدن که فلان آدم جهات مختلفش همه خوب است، اون وقت مانعی ندارد که کسی به واسطه تشخیص اونها و اطمینان به این که این صحیح است رأی هم به اونها بدهد. اما اینطور نیست که کورکورانه انسان دنبال این باشد که ببیند کی اگه چی گفته. این صحیح نیست، این در اسلام نیست و در جمهوری اسلامی هم نباید باشد. شما فرمانداران و بخشداران و همینطور اشخاص محترمی که این چیزهای اسلام، انجمنهای اسلامی را در سرتاسر کشور دارن، همه تون موظفید به این که در این امر دقت کنید که خوب انجام بگیرد. نبادا یه وقت خدای نخواسته تقلبی در کار بیاد، نبادا خدای نخواسته اشخاص ناباوی خودشون رو عوضی به جا بزنن که از این معانی بسیار خواهد بود. اینها شما تکلیف شماست که این بکنید. مردم هم خودشون مکلفند به این که هم شرکت کنند در انتخابات، نرن کنار. تکلیف است، حفظ اسلام است، رفتن کنار خلاف تکلیف است، خلاف مصالح اسلام است. اون مقدسی که خیال میکند کنار نشسته و دخالت در امور اسلامی نمی کند، او بر خلاف اسلام دارد رفتار میکند، اگر خدای نخواسته همچه آدمی باشد. اون آدمی که به واسطه اینکه مثلا یک چیز رجاجی از یک نفر میبیند یا از یک گروهی میبیند کنار برد، این برخلاف مسائل اسلام عمل میکنه. این معانی در صدر اسلام هم بوده است، در زمان ائمه ما هم بوده است، و همه اینا بوده، لکن اونها کنار نمی گرفتن، اونا مشغول فعالیت خودشون بودن. به مردم عرض میکنم شرکت کنید در این انتخابات و تمیز بدید اشخاصی را که لایقند برای این مقام، مقدرات کشورتون را به دست کسانی بدید که برای کشور شما مفیدند، از حیث سیاست، از حیث اقتصاد، از حیث همه چیز. اگر مسامحه بکنید و امروز هم کسی نفهمد، خدا هست، خدا میداند و میبیند. شما در محضر خدا هستید، هر جا هستید، همه خلق الله در محضر خدا هستند، هر جا هستند. بر فرض اینکه من یک کار خلاف کردم، اسلام که خلاف نکرده است، شما برای اسلام کار بکنید. چه کار دارید که فلان آدم بد کرده؟ بد کرد، بد بکند. شما خوب بکنید برای اسلام تا اون بدم به تبع شما انشالله خوب بشه. کنار نرید، آیین و علما کنار نرن. و البته باید از هر طایفه‌ای باشد اطلاعاتش داشته باشد و اشخاصی باشند که همه جهاتشون چیز باشد. و در هر صورت من دعا میکنم که انشاءالله موفق باشید و مؤید باشید و این مطلبی که جزء فرائض باید حسابش کرد به طور شایسته شما عمل بکنید و به طور شایسته اجرا بکنید و مردم هم به طور شایسته حضور داشته باشند. مردم اگر حضور نداشته باشند و خدای نخواسته لطمه ای به اسلام وارد بشد، مسئول هستند. انشاءالله خداوند همه شما را موفق کند و السلام علیکم و رحمت الله.